عمدتا دوره بعد از انقلاب و دوره جنگ که کشور در شرایط خاصی بود. برای همین هستش که بر بچه های دهه 60 وقتی که صحبتش میشه این که ما اصلا اسباب بازی نداشتیم، نهایتش توپ داشتیم و یا الگ دولگ بازی میکردیم یا بیشتر وقتمون رو توی کوچه با بچه ها بازی گروهی رو انجام میدادیم. این شرایط فوق العاده خاصی بوده توی ایران که بخوایم مقایسه کنیم با اروپا. خب اروپا میبینیم که صنعت اسباب بازیش بالای 150 سال 200 سال قدمت داره و کارخونه های بسیار بزرگی، خود مثلا مجموعه لگو نزدیک به 80 سال قدمت این و سه نسل اومدن محصولاتی رو تولید کردن. خب ما توی ایران نداریم، البته کارخونه هایی رو داریم که از دهه 70 اوایل دهه 70 تولید اسباب بازی رو شروع کردن و نسل دوم داره کار رو در واقع ادامه میده. ولی من فکر میکنم که بچه های ایرانی واقعا از این نظر، از نظر داشتن اسباب بازی های خوب محروم بودن نسل های خیلی زیادی. خوشبختانه الان این اتفاق افتاده تو صنعت اسباب بازی و وضعیت تولید اسباب بازی داره بهتر میشه و من امیدوارم که تو چند سال آینده قفسه های فروشگاه ها حجم زیادتری رو از بازی های ایرانی و تولیدات ایرانی داشته باشه.
آقای رجبی، الان که فهمیدین که دو سالی که مطلقاً واردات ممنوعه و ما البته باید این رو بپذیریم که توان تولید یه سری از اسباب بازی های الکترونیکی یا رباتیک رو نداریم، چیزی که الان تمام دنیا باهاش سرگرمه و خیلی از بچه ها برشک آزمون و خطاها بازی ها و در واقع رویاهاشون رو با اونها دنبال میکنن، این تعادل رو چطور باید برقرار کنیم؟ آیا واقعا این که 100% واردات ممنوع بشه میتونه کمک کننده باشه یا اینکه ما باید اول تکنولوژیمون رو به تکنولوژی روز دنیا نزدیک بکنیم بعد درهای ورودی رو ببندیم؟
ببینید، من جسارتا عرض کنم که واردات اسباب بازی ممنوع نیست توی ایران و از سال 82 اصلا وارد 1382 واردات اسباب بازی آزاد شد. دو ساله که واردات اسباب بازی نزدیک به صفره، یعنی واردات انجام نمیشه به خاطر مسائل ارضی که کشور داره، به خاطر
یعنی مشکل قانونی نداره.
نه،
ولی
بله،
مقرون به صرفه اقتصادی نداره
و به لحاظ اجرایی در واقع، چون که خب خودتون هم میدونیم شرایط کشور به لحاظ اقتصادی خاص هستش، ما با تحریم ها روبرو هستیم و این باعث شده که بحث تبادلات مالی و اینها یه مقدار دچار مشکل بشه و وارد کننده ها نتونن ثبت سفارش بکنن و بتونن در واقع بحث مالی کار رو انجام بدن. به این خاطر هست و بعضی از اسباب بازی هم که امکانش هست که بیاد از یک سری در واقع کشورها به لحاظ اقتصادی دیگه به لحاظ ارزشیش نمیارزه، چون نرخ دلار و ارز بسیار توی ایران در واقع بالا رفته،
افزایش پیدا کرده
و بله دیگه بیادم نمیتونن رقابت کنن. من با فرمایش شما در مورد اینکه یک سری از محصولات رو نمیتونیم توی ایران تولید کنیم کاملا موافق هستم و تولید کننده ایرانی الان که دو سال واردات صفر شده نمیتونه هنوز خیلی از قطعات رو و خیلی از بخش‌های صنعت اسباب بازی رو پوشش بده. ما تو بحث مدارهای الکترونیکی واقعا مشکل داریم و تمام مدارها و تمام قطعات وارداتی هستش. در بحث روباتیک مشکلات جدی داریم، اینها نیاز به سرمایه‌گذاری‌های خیلی زیادی داره، نیاز به دانش فنی داره که خب باز توی اون ورود دانش فنی هم مشکل خواهیم داشت و داریم الان و باید در زمینه اسباب بازی در واقع نهادهای دولتی هم بیان پای کار و توی اون قسمت‌های سرمایه گذاریش کمک کنن به بخش خصوصی، هرچند که توی یکی دو سال گذشته بخش خصوصی از صنایع دیگه اومدن وارد اسباب بازی شدن و دارن سرمایه گذاری خوبی میکنن و ما شاهد این خواهیم بود که توی بخش‌های در چند سال آینده اسباب بازی‌های با کیفیت ایرانی رو داشته باشیم. اما خب خیلی کمه، باید حمایت بیشتری بشه و یه مقدار این صنعت جذاب‌تر بشه برای سرمایه‌گذارها تا
جدی گرفته بشه. برای در واقع دولتی‌های ما هم جدی گرفته بشه. همین که دوستانمون در حوزه اسباب بازی در واقع اتحادیه ندارن، این خودش نشون میده که شاید خیلی نگاه به این حوزه جدی نبوده. حالا از فرمایش خودتون وام بگیرم که گفتین واقعا این میتونه فرهنگ ساز و انسان ساز باشه در هر جامعه و یه گریزی هم بزنیم به بحث در واقع اون زیرساخت‌های فرهنگی و ادبی که ما در کشورمون داریم. در تمام دنیا الان شخصیت‌های در واقع عروسکی خودشون رو دارن خلق میکنن، یعنی یک آشیان برباد ساختنه، چون هیچ غنا و پیشینه فرهنگی و ادبی نداره. ولی در کشور ما که میتونه این پیشینه وجود داشته باشه اصلا به منصه ظهور نمیرسه. چرا ما شخصیت های ادبیمون رو نمیتونیم نه تنها به بچه های خودمون، به کل دنیا معرفی کنیم؟
ببینید، باز در کشور آلمان بزرگترین نمایشگاه اسباب بازی دنیا دایر هستش، نمایشگاه نورنبرگ آلمان، بزرگترین نمایشگاه اسباب بازی دنیاست. شما داخل این نمایشگاه که تشریف ببرین، شرکت‌های بزرگ تولید کننده اسباب بازی هستن که اتاق‌های محرمانه‌ای دارن که نمایندگی‌های مختلف خودشون رو در سراسر دنیا به اون اتاق‌های محرمانه می‌برن. تو اون اتاق‌ها چه داستانی اتفاق می‌افته و چه اتفاقی در واقع رقم می‌خوره؟ قراره که در سال 2023 انیمیشنی با یک موضوع خاص توی دنیا پخش بشه و از الان اون تولید کننده انیمیشن اومده با تولید کننده های اسباب بازی وارد مذاکره شده. شخصیت های اون انیمیشن توسط این تولید کننده ها توی فرایند 2 سال تولید خواهد شد به صورت حرفه‌ای، یعنی انیمیشنی که قهرمان اون انیمیشن اصلا هیچ کسی الان نمیشناسش و نمیدونن که اون قهرمان کی است. یه همچین همکاری بین شرکتی که داره انیمیشن رو میسازه و کارخونه ها و تولید کننده های بزرگ اسباب بازی دنیا وجود داره و از الان پیش فروش این عروسک ها و این شخصیت ها رو برای 2 سال بعد، برای 3 سال بعد دارن توی دنیا انجام میدن و این گردش های مالی عجیب غریبی وارد صنایع شون میشه. ما متاسفانه توی ایران خب این کار رو به صورت نه تنها ابتدایی، یعنی ما اگه بخوایم این کار رو واقعا مثل اونها انجام بدیم باید حرفه‌ای کامل انجام بدیم. ما ولی مذاکراتمون با شرکت های انیمیشن ساز به عنوان تولید کننده عرض میکنم فوق العاده ابتدایی هستش و خب ما عروسک داریم، انیمیشن های توی ایران داریم، حالا عروسک بیشتر، انیمیشن ها خیلی ضعیف‌تر هستن که بچه ها دوستشون دارن، شخصیت هایی که بچه ها دوست دارن. توی همین جشنواره 5 ملی اسباب بازی خب عروسک ململ اومد و برنامه زنده اونجا داشت. خب این خیلی بچه ها اومدن و یکی از دلایلی که جشنواره با استقبال خیلی زیادی روبرو بود وجود این عروسک بود. اما این که این عروسک یا عروسک های مشابه این که در سالهای گذشته در ایران معروف شدن، چرا نمیان خیلی گسترده تر وارد بازار ایران بشن با این حال که خانواده هم دوست دارن؟ به خاطر اون بحث نگاه غیر حرفه‌ای که هم بین تولید کننده اسباب بازی وجود داره و هم بین اون تو سازنده و خلاق اون در واقع عروسک هستش. همونطور که شما فرمودید ما تو فرهنگمون فوق‌العاده شخصیت‌های خیلی خوبی داریم که اگر اینها رو اروپایی‌ها داشتن که واقعا اصیل و در واقع جدی بود رو خب خیلی عالی میتونستن ازش استفاده بکنن. اما ما میایم مثلا شخصیت رستم رو انقدر غیر حرفه‌ای طراحیش میکنیم که اصلا بچه نه تنها با این شخصیت ارتباط نمیگیره بلکه از این شخصیت میترسه به خاطر کار غیر حرفه‌ای که توی این داستان انجام میشه. ببینین، باید شما شاید بپرسین که خب به عنوان یه تولید کننده چرا وارد این قضیه نمیشین و حرفه‌ای این کار رو نمیکنین؟ باید گردش مالی در صنعت اسباب بازی در داخل، محصولات داخلی و شرکت‌های تولید کننده داخلی بیاد. تمام این بحثایی که ما داریم در مورد شخصیت‌ها می‌کنیم نیاز به سرمایه‌گذاری‌های خیلی جدی و بزرگی داره.
غیر از سرمایه‌گذاری‌های مالی، سرمایه‌گذاری‌های فکری و حرکت‌های بزرگ.
بله.
اینا مثل حلقه‌های زنجیر و هم وصلن. این زنجیر باید زنجیر تنومندی باشه تا این چرخ رو بتونه بکشه.
بله. و اینو که ما انتظار داشته باشیم با این شرایط اقتصادی که ما الان داریم توش کار می‌کنیم بخش خصوصی بتونه به تنهایی این کار رو انجام بده، واقعا انتظاری نیستش که بشه برآورده بشه تو این داستان. و من فکر میکنم که باز هم باید ما مسئولینمون توجه کنن به این مسئله. کمک صدا و سیما رو داریم و همه اینها باید کنار همدیگه قرار بگیره تا قول فرمایش شما یک زنجیره کاملی از اقدامات انجام بشه تا ما بتونیم یک شخصیت رو موفق به بچه ها آموزش بدیم، بشناسونیم و در واقع مورد استقبال قرار بگیره. یکی از نقطه ضعفایی که باز ما توی کشور داریم اینه که ما نگاهمون و حساسیت‌های فرهنگی که داریم مخصوص کشور خودمون هستش. شما یه محصولی که در چین تولید میشه یا یه شخصیتی که در امریکا خلق میشه برای تمام دنیا قابل استفاده هستش، اما ما یه مقدار محدودیت‌هایی داریم که ممکنه شخصیت‌هایی که در ایران طراحی می‌کنیم و داریم فقط جذاب باشه برای خود کشورمون و دست اون خلاق و اون طراح و ایده پرداز و بعد تولید کننده یه مقدار بسته است برای شخصیت هایی که حالا یه مقدار جهانی باشن و اینها. اما البته این دلیل بر این نمیشه که وجود نداشته باشه، میتونیم شخصیت هایی هم داشته باشیم توی ایران که جهانی هم بشن.
قطعا همینطوره، ما شخصیت های زیادی داریم به لحاظ ادبی که امیدوارم این اتفاق بیفته. شنونده عزیزم برام پیامک زده، نوشته چرا انقدر قیمت اسباب بازی گرانه؟ یه کامیون بزرگ برای نوام خریدم نزدیک به 400 هزار تومان و این خیلی گرون بوده. سامانه پیام کوتاه 3036-37 در اختیارتون هست، تلفن 2265-2525. بریم چند تا تلفن بشنم.
با توجه به اینکه توی بازار اکثر اسباب بازی موجود از قطعات الکتریکی داخلش استفاده میشه و احتیاج به باتری دارند، متاسفانه باتری که تو بازار موجود است خب چینی هستن و خیلیاشون به شدت نامرغوب است و سریع شارژشون خالی میشه و از بین میره. در گذشته یکی دو تا برند باتری خوب داشتیم ایرانی که متاسفانه از عین خیلی از محصولات وطنیمون پلم شده درشون. خواستم از جایی بگم آیا امکانش هست که یه شرکت دولت‌سازی بیاد یه کارخونه تولید باتری هم بزنه از باتری وطنی استفاده کنیم که به مراتب کیفیتشون از باتری چینی خیلی بالاتر بود. ممنون میشم، میرزادم، خدا نگهدار.
ما الان یکی از مشکلاتی که داریم در زمینه تولید مسئله وام بانکی هست که مسئولین ما باید حتما نسبت به این قضیه تعامل داشته باشن یا حرکت مثبتی داشته باشن که سریعا افراد به بودجه برسند. دوم در ارتباط با مقوله مربوط به مجوز هستش که وقتی اقدام میکنیم سامانه ها همه دوچار مشکله. تمنای ما این هستش که نسبت به این قضیه در این سامانه هایی که ما میگیم ثبت ناممون رو انجام میدیم بتونیم به راحتی ورود کنیم. تمنای من این هستش که نسبت به این قضیه یه صحبتی با مسئولین داشته باشید که ما بتونیم راحت کارمون رو انجام بدیم.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز. این دو مورد رو آقای رجبی خواهش میکنم پاسخ باشین. تولید باتری،
بله، در مورد تولید باتری خب میدونین که چند تا تولید کننده باتری توی ایران داریم و داشتیم البته که سهم بازار خوبی هم داشتن توی دهه‌های گذشته، اما به خاطر حضور محصولات چینی یکی از تولید کننده های باتری که دوست خود من در واقع مدیریت کارخونه‌شو بر عهده داشت، فکر کنم 4 سال پیش کلن کارخونه رو بستن به خاطر اینکه نتونستن با محصولات چینی رقابت بکنن. این در مورد خیلی از محصولات توی ایران اتفاق میفته و خب در مورد اسباب بازی هم شما سالهای سال واردات انقدر قوی بود و انقدر گسترده بود که تولید کننده ایرانی اصلا نمیتونست ارزندام کنه و هیچ سهمی از بازار نداشت. الانم ناخواسته به خاطر در واقع نوسانات ارزی و اینها واردات محدود شده و تولید کننده یه مقدار تونسته که جای خودش رو توی بازار بگیره و سهم بیشتری داشته باشه. این که تولید کننده اسباب بازی بیاد وارد تولید باتری بشه رو من در واقع توصیه نمی کنم. بهتره که کار به صورت تخصصی انجام بشه. تولید کننده های خیلی خوبی در حوزه باتری داشتیم. من پیشنهاد می کنم که مسئولین همون تولید کننده ها رو حمایت کنن و بله که خودشون بتونن این کار رو انجام بدن.
البته با این بحث وام بانکی که مطرح میشه و واقعا مشکل عمده همه تولید کنندگان عزیز ما هست و بحث مجوزها و قوانین دست و پاگیر، این هم میتونه خیلی در واقع بی اثر نباشه در اینکه ما به تولید انبوه یا تولید ملی خوب برسیم. این رو هم پاسخ بدید، بحث وام بانکی و مجوزها رو. و یه سوال از مصدرتون دارم، با توجه به اینکه تولید اسباب بازی یه کار فرهنگی محسوب میشه، بحث در واقع مالیات و بیمه شما به چه صورته؟
ببینید در مورد وام بانکی من پیشنهاد میکنم به عنوان یک فعال اقتصادی که نزدیک به 20 ساله توی اقتصاد ایران در حال کار هستم، پیشنهاد میکنم که تا جایی که میشه اصلا وارد بحث وام بانکی نشیم. واقعا سیستم بانکی کشور ما ضربه داره میزنه به اقتصاد کشور، نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی به عنوان یک فعال عرض میکنم که واقعا نیازی به حمایت مالی بخش خصوصی نداره در خیلی از جاها و همین که این موانعی که شما فرمودین رو از سر راه بردارن، این که بحث بیمه، بحث مالیات، بحث ساختار اداری کشور، واقعا گرفتن یک مجوز در بعضی از وزارتخونه ها و سازمان ها واقعا کار مشکلیه. من به جرات میتونم بهتون بگم که 50% از فعالیت روزانه فعالین اقتصادی در ایران هرز میره. یعنی یک تولید کننده به جای اینکه دنبال ایده های جدید باشه، دنبال ارتقای کیفیتش باشه، دنبال بازارهای جدید باشه، همش باید دنبال گرفتن مجوز یا بحث بیمه و مالیات و اینجور چیزها باشه. و از این نظر واقعا یکی از شرایط خاصی رو داریم کشور ما و تولید کننده ها و کلا فعالین اقتصادی مشکلات خیلی زیادی دارن. فکر میکنم منظور این دوستمون در گرفتن مجوزها در بحث واردات بود، چون تولید حالا خیلی سخت نیست واقعا گرفتن مجوز تولید برای اسباب بازی، اما واردات بله، خب بحث ثبت سفارش، بحث ثبت در سامانه صنایع، خب خیلی کار سخت و پیچیده ای هستش. در مورد بحث فرهنگی بودن اسباب بازی در جشنواره چهارم و جشنواره پنجم، تمامی مسئولینی که اومدن جشنواره رو بازدید کردن، ما یک سوال کلیدی ازشون میپرسیدیم، این بود که آیا اسباب بازی کالای فرهنگی هست یا نه. همه متفق القول میگفتن که اسباب بازی کالای فرهنگی هستش و باید حساسیت های فرهنگی ایران در تولید اسباب بازی و در واردات اسباب بازی لحاظ بشه. خب وقتی که میریم توی فاز اجرا و سیاست و تصمیم گیری در مورد کالای فرهنگی میکنیم، باید بحث بیمه، بحث مالیات و بحث‌های دیگر رو لحاظ کنیم، اما در مورد اسباب بازی زمانی که به بحث‌های مالی میرسه متاسفانه میگیم که اسباب بازی کالای کاملا تجاری هستش. من به عنوان تولید کننده اسباب بازی واقعا دوچار دوگانگی هستم که دارم کار فرهنگی میکنم یا فرهنگی نیست کار من، کارم کار تجاری هستش. اگر کار من تجاری هستش، پس من هر محصولی رو که بخوام میتونم تولید کنم دیگه، نباید مسئولیت محدودیت فرهنگی داشته باشم، باید بتونم به بازار منطقه فکر کنم، باید بتونم به محصولی رو تولید کنم که تو کشورهای دیگه تولید بشه، یا حتی داخل ایران یه بازارهایی هستش که در واقع یه سری از محصولات رو دوست دارن. همینطور که شما میبینیم خیلی از عروسک‌های معروف دنیا که توی ایران هم محدود هستش، توی فروشگاه‌های ما الان وجود داره و داره فروخته میشه. یعنی بعضی از مصرف کننده ها دوست دارن این رو. اگر واقعا به یک فعال صنعت اسباب بازی میگیم داری کار فرهنگی میکنیم، باید تمام حمایت های فرهنگی رو هم از اون تولید کننده و اون فعال داشته باشیم. این یک دوگانگی در صنعت اسباب بازی هستش که باید واقعا رفع بشه و باید حلش کنیم. ما چند سالی هستش که تو تمام مصاحبه‌ای که خود من دارم اینو عرض میکنم که اگر اسباب بازی یک کالای فرهنگی است و هممون قبول داریم که فرهنگیه، تمام سیاست هامون هم ببریم و حمایت کنیم به عنوان یک کالای فرهنگی. دقیقا مثل کتاب، تکلیف کتاب و تکلیف ناشرین سالهاست که تو این کشور مشخص شده، دارن کار فرهنگی میکنن و از تمام مزایای فرهنگی بودن اون کار هم استفاده میکنن.
اسباب بازی هم باید به همین سمت بله. و سو پیش بره. متشکرم. بخش دوم گزارش مهدخت نعمت‌زاده رو بشنویم.
ده بازی در یک جعبه ایرانیه. سلام علیکم.
سلام علیکم. خسته نباشید.
زنده باشید. جعبهش خیلی خوشگله.
جعبهش خوشگله، کار ایرانی هم هستش.
برای چه گروه سنیه؟
اینا 7 سال هستن تا 12 سال.
حالا با این بازی بازی کردی؟
آره بازی زمان منم بود، همون لول مونده. من 22 سالمه.
زنده باشید.
سلامت باشید.
ده بازی که الان داخلش هست چه بازیایی؟
ده بازی که داخلش منچ هست، مارپله هست، تاک هست، دیگه اصل دورانی هست.
تقریبا همشون بازی های فکری
هست. بازی و اینا، بله اینا همه تقریبا بازی فکری هست.
نمونه همین جعبه که مثلا چند بازی در یک جعبه خارجی باشه هم دارید ببینیم چقدر تفاوت قیمت داره با این که الان دست ماست و ایرانی هم.
نمونه اینا میشه لگو که بازی فکری هست. اینا 23 مدل میتونن ماشین و کامیون و نمیدونم بلدوزر و همه چی درست کنن و ازش استفاده کنن.
چه گروه سنی هست؟
گروه سنی از 6 سال 8 سال شروع میشه تا 12-13 سال و توی تعداد قطعاتش شد.
قیمتش چنده؟
قیمت اینا 150 تومانه. اختلاف قیمتی هم که میبینی تو بازی خارجی و بازی ایرانی، بازی ایرانی مثلا 4 تا صفحه مقوایی رو برشن چاپ کردن با 4-5 دونه مهره و یه دونه تاسه، ولی قطعات لگو هم تعداد قطعاتش بیشتره، هم کاربردی تره. یعنی بچه مثلا ماشینی که میسازه کپی ماشین واقعیه، میتونه باش با بازی هم بکنه.
ماشین کنترلی ایرانی کدوم میشه؟
ماشین کنترلی ایرانی نداریم.
خارجی قیمتشون چنده؟ فرمان کنترلی داره؟
خارجی قیمتش از 75,000 تومان شروع میشه تا 570 تومان. یه تومان هم هستش که بنزین میکنن اونا دیگه.
عروسک ها چی؟ عروسک ها سلامت دارن، یعنی پارچه‌ای که درش استفاده شده، موادی که داخلش پر شده بشه این عروسک کلام میبینیم.
آره ببینید این دیگه پرز نمیده، برای بچه زیر ستال قابل استفاده است، یعنی حساسیت زا نیست و چیزه.
قابل شستشو هم هست.
قابل شستشو هم هست، ولی مثلا کارهایی که مثلا دیگه بهت نشون دارم قیمتش پایین تر هستی و الیافتش و پارچه روش اینجوری.
خب هم میشه به جوی نصف بازی صحبت کرد، ولی وقت ما محدود هست. بسیار زیبا هستن، انشالله که بتونیم کشور خودمون هم به همین زیبایی تولید کنیم و بچه همون بازی کنیم. خیلی ممنونم.
سلامت
باشیم. متشکرم.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. دیگه این بخش پایانی گفتگوی من هست با جناب آقای رجبی، تولید کننده محترم اسباب بازی، که امروز کلی از حرفاشون استفاده کردیم و امیدوارم این برنامه مورد توجه شما هم قرار گرفته باشه. راجع به گزارش توضیحی دارین آقای رجبی؟
گزارش در مورد قیمت محصولات بود و مقایسه بین محصولات داخلی و خارجی. ببینید به طور متوسط قیمت محصولات خارجی وقتی وارد ایران میشه، اگر همون محصول رو ما بخوایم داخل ایران تولید بکنیم، تقریبا 1/5 هستش، یعنی با همون کیفیت.
آخه یه چیزایی مثلا لگو یا نمیدونم وسایل الکترونیکی رو خیلی توان تولیدش رو نداریم.
لگو رو وارد شدیم، لگو رو 3-4 ساله که همون لگوی اصل در واقع کشور دانمارک رو، قطعات ریز لگو رو یه سری از تولید کننده ها وارد شدن، خود ما داریم محصولات لگو رو. همون لگویی رو که توی اروپا و توی چین در واقع بخشش تولید چین هستش، اگر بیاد داخل ایران وارد بشه، مثلا باید شما 300,000 تومان 350,000 تومان بخرین، ولی توی ایران با قیمت 60-70 تومان همون لگو داره تولید میشه. کار فوق العاده سختی، به لحاظ فنی کار فوق العاده پیچیده ایه و توی همه بخش های لگو، مثلا اون آدمک لگو رو ما هنوز نتونستیم به صورت با کیفیت و خوب واردش بشیم. در مورد ماشین های کنترلی، خب از اون تکنولوژی داره که اصلا توی ایران قابل تولید فعلا نیست، یعنی نه دستگاهاشو ما میتونیم وارد کنیم، نه دانش فنیش وجود داره تو ایران، توی بخشی اصلا نمیتونیم واقعا وارد بشیم. ماشین کنترلی هم یکی از همون بحثاست، امیدوارم تو سالهای آینده شرایطی فراهم بشه که بتونه تولید کننده ایرانی هم وارد اون بخش بشه
ان شاء الله. دوستانمون پیامک زدن، مثلا 918-0382 گفتن که من به طراحی اسباب بازی خیلی علاقه دارم و تقریبا میتونم هر شخصیتی رو طراحی کنم، اما دریغ از حمایت کننده. ما این پل ارتباطی بین دانشگاه، طراحان و صنعت اسباب بازی رو که قراره ایجاد کنیم، یا شاید هم ایجاد کردیم.
ببینید سال هاست که داره صحبت این میشه، کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان و شورای نظارت بر اسباب بازی، من میدونم تلاشای خیلی زیادی کردن که رشته طراحی اسباب بازی در دانشگاه، فکر میکنم واقعا داره کارای نهاییش انجام میشه. این که من دارم میگم چند ساله که پیگیرم و قراره که توی یکی دو تا از دانشگاه هم دوره کارشناسی و هم دوره کارشناسی ارشد طراحی اسباب بازی دایر بشه. امیدوارم که شاهد این قضیه باشیم، خیلی نزدیک شدیم به اجراش. در مورد ایده پردازان و طراحان کشورمون، من میخوام این نوید رو بهشون بدم که الان 2 سال رویدادی برگزار میشه با همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تحت عنوان ایده آزاد، که در اونجا طراحان گرافیک و طراحان صنعتی که در حوزه اسباب بازی ایده هایی دارن و بازی هایی رو طراحی کردن، میتونن بیارن محصولاتشون رو اونجا و کاراشون رو بیارن اونجا. هم رقابت، هم مسابقه است و همین که در نهایت برگزیده ها لینک میشن به تولید کننده ها و مدیران صنایع تولید اسباب بازی که میتونن اون ایده ها رو تبدیل به تولید محصول نهایی بکنن. من به این دوستمون پیشنهاد میکنم که حتما روی سایت کانون تشریف ببرن و یا کلید واژه ایده آزاد رو توی اینترنت سرچ بکنن و این رویداد رو پیگیری
حتماً.
کنن.
خیلی متشکرم از شما جناب رجبی، میدونم که حرفو صحبت در این مورد خیلی زیاد بود، ولی چه کنیم که مثل همیشه زمان خیلی به ما وفادار نیست.
خیلی
متشکرم به جهت حضورتون در برنامه و سپاس از همراهی صمیمانه همه شما شنوندگان عزیزم. اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. روز بخیر، خداحافظ.
همگام با غرور ایرانی، همصدا با خودباوری ملی. اقتصاد ملی، شکوفایی ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98. رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت.
در بهار همدلی سایبانی از مهربانی و نیکی می سازیم برای آسایش و امید. پویش سراسری بهار همدلی. ما با همیم، ما هر جای ایران که باشیم، با همیم و همدلی را صدا می زنیم. با روحیه قوی متحد با هم زیر سقفی از مهربانی بهار همدلی را به باغ امیدمان دعوت می کنیم. شما هم دعوتید. چون دلتان گره خورده است به مهربانی و شعر همدلی بر لبهایتان جاری است. هشتگ بهار همدلی.
ستاره آسمون بوی عید و شنیده، عطر خوب گلها پیچیده، لحظه شادی و جشنیده. سبت سبت ترانه رو آسمون به دنیا هدیه میده. عاشقا رو خبر کن دوباره، عید باز دلمون بیقراره. از پرنده هایی رو شنیدم بهترین لحظه روزگاره. خبر ببین به گنچه ها داره بارون شادی میباره. زندگی چه زیباست، غرق عشق و رویاست، خنده عاشقی رو لب ماست. عید و گل یاست، این روز پر احساس، لایق دلای عاشق ماست، لایق دلای عاشق ماست. باشی کنارم وقتی تو باشی، چیزی که ندارم. زندگی چه زیباست، غرق عشق و رویاست، خنده عاشقی رو لب ماست. عید و گل یاست، این روز پر احساس، لایق دلای عاشق ماست، لایق دلای عاشق ماست. ماه و ستاره آسمون بوی عید و شنیده، عطر خوب گلها پیچیده، لحظه شادی و جشن و ایده. سبت سبت ترانه رو آسمون به دنیا هدیه میده. عاشقا رو خبر کن دوباره، عید باز دلمون بیقراره. از پرنده هایی رو شنیدم بهترین لحظه روزگاره. خبر بدین به گنچه ها داره بارون شادی میباره. زندگی چه زیباست، غرق عشق و رویاست، خنده عاشقی رو لب ماست. عید و گل یاست، این روز پر احساس، لایق دلای عاشق ماست، لایق دلای عاشق ماست.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.